بخش 18
رقص شعله شمع‌ها.
از لابلای درختان سرسبز و سر به فلک کشیده‌ای که سمت راست جاده بود و رودی بزرگ و زیبا که سمت چپ جاده بود عبور کردیم. تابلوی در ورودی جاده‌ای باریک که مسیرمون را از جاده اصلی قطع می‌کرد و به سمت کوهستانی جنگلی می‌برد به چشمم خورد. روی آن به زبان فرانسوی و ساحلی نوشته بود: پایگاه نظامی بین‌المللی. از کنجکاوی و نزدیک شدن به اینجا خودداری کنید. با دیدن تابلو به ایمان نگاه کردم. وجود تابلوی پایگاه نظامی اینجا چه معنایی داره؟ بریم یه سری بزنیم؟
آره بریم.
این بار من اراده کردم و کمتر از چشم به هم زدنی در مقابل عمارتی بسیار قدیمی و بسیار بزرگ شبیه به قلعه‌های تاریخی بودیم که دور تا دور آن را دوربین‌های هوشمند مدار بسته نصب کرده بودند. از در بزرگ عبور کردیم. خبری از آسفالت و اینطور چیزها نبود. راه‌های رسیدن به ساختمان‌های اداری جنگلی و پوشیده از برگ درختان بود. از کنار چند معبد مخروبه قدیمی و نیم سوخته عبور کردیم. به یک میدانگاهی نسبتاً بزرگ رسیدیم. سمت راست آن یک باند فرودگاه برای هواپیماهای کوچک ملخی وجود داشت که به زور می‌توانستند 10 نفر را جابجا کنند. 2 بالگرد در زیر آشیانه نظامی در انتهای باند فرودگاه دیده می‌شد. بالگردها آمریکایی بودند. تنها ادواتی که میشد جزو ادوات نظامی محسوبشان کرد همینها بودند. به داخل ساختمان اداری که اطرافش را نورافکن‌های قوی و پر نور روشن کرده بودند رفتیم. طبقه پایین نعل‌های اسب پولادی بسیار بزرگی بود که به در و دیوارهای سالن پایینی نصب شده بودند. در ورودی و خروجی هر اتاق چیزهای شبیه به میخهای طویله بزرگی که جنسشان از فولاد بود نصب کرده بودند. علت نصب این همه نعل و میخ فولادی ادعای سرخپوستان مبنی بر ترس اجنه از فلز بود. حدود 20 نفر از نیروهای آمریکایی که برای خدمت به آنجا آمده بودند در بالاترین طبقه همین ساختمان استراحتگاه مجهزی داشتند. طبقه دوم و سوم از اتاقهای متعدد و تو در تویی تشکیل شده بود که فاقد هر گونه امکانات مرسوم شهری نظیر لوله کشی آب، سیم کشی، کلید و پریز برق و اینطور چیزها بود. میزهای چوبی در وسط هر کدام از اتاقها بود که دورشان را چند نیمکت چوبی قدیمی گذاشته بودند. یک چراغ نفتی و یک چراغ پیسوز بسیار قدیمی در هر اتاق وجود داشت. ایمان اشاره‌ای به من کرد.
دنبالم بیا.
پشت سرش حرکت کردم. از پله‌های چوبی قدیمی انتهای سالن بالا رفت. انتهای راهروی طبقه سوم یک سالن نسبتاً بزرگ وجود داشت. تمام در و دیوارهایش از تیرهای چوبی و برزنت‌های سیاه رنگ پوشانده شده بود. ورودی سالن سر بز بزرگی که تاکسیدرمی شده بود نصب کرده بودند. روشنایی اتاق با شمع بود. صدای پای چند نفر شنیده شد. از طبقات بالا 3 نفر پایین آمدند. خانمی تقریبا مسن با موهای سفید بلند، چشمهای قرمز و پوستی افتاده و چروکیده با پالتوی قهوه‌ای بلندی که از او قیافه‌ای خوفناک درست کرده بود و 2 نفر مرد تقریبا سال خورده که یکی از آنها قوز بزرگی روی کمرش داشت و دیگری یکی از چشمهایش را با چشمبندی سیاه رنگ و چرمی پوشانده بود. همگی ایشان از کارکنان بازنشسته سازمان سیا بودند. افرادی که در طول سالها خدمت در سیا مأموریت‌های زیادی در رابطه با ارواح و اجنه داشتند و پس از بازنشستگی به جزیره پمبا منتقل شده بودند و مأموریت‌های زیادی را برای سازمان سیا پیگیری می‌کردند. قبل از ورودشان به سالن تیره هر کدام به اتاقی رفتند. خواستم اراده کنم تا به آن اتاق‌ها وارد شوم، اما ایمان متوجه شد. در حالی که ابروهایش را در هم کشیده بود خیلی آرام گفت:
قرار بود تنها نری. ضمن این که این جایی که اینا رفتن اصلا برای من و تو مناسب نیست. نباید اونجا بریم.
ببخشید یه لحظه غفلت کردم، مگه کجا رفتن و چیکار میکنن؟
اینا مامورای کار کشته و با تجربه سازمان سیا، الان با چند نفر از خبرنگارای جنگیری ارتباط دارن. این سالن محل ارتباطگیری و واگذاری ماموریت‌های امنیتی اطلاعاتی به اجنه و ارواح شیطانیه که ورود به اونجا برای ما ممکنه خطرناک باشه. اون سه نفر الان با افراد خطرناکی قرار ملاقات دارن که هر کدوم از اونا چندین جن رو تسخیر کردن و به خدمت گرفتن. تمام کارهاشون رو اون جنهای شیطانی انجام میدن. اینا برای این که از سمت جنگیرها آسیبی نبینن، قبل از دیدار و جلسه هر کدوم به اتاق مخصوصی میرن و کارهایی رو انجام میدن.
با تعجبی بیش از پیش پرسیدم چه کارهایی مثلا؟ منمن کنان گفت
اول فضولاتشون رو یه گوشه از اتاق توی ظرفای مخصوص گلی جمع میکنن، بعدش هم که اوراد شیطانی رو که از گروه های یهودی و قبایل جنگیر سرخپوستی آمریکا و قبایل آدمخوار آفریقایی به دست آوردن روی ظرفای فضولات میخونن و میدمن. موجودی مثل گربه یا کلاغ سیاه ذبح میکنن و خونش رو توی همین ظرف فضولات میریزن، بعد هم بخشی از اون رو سر میکشن و میخورن و بخشی رو هم دیگه.